معالك الحيدون الحاضرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الغانا إلى قيام يوم الدين وعلى كل حال فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين الأول في أصل الملازمة العقلية المدعاة فيكفي في تكذيبها الوجدان خاطر مبارکتون باشه دوستان در دلیل دوم که حکم عقل باشه دو تا مقدمه رو مستدل به حکم عقل برای حجیت استصحاب زمیمه کرد و نتیجه گرفت که عقل حکم میکنه به حجیت استصحاب مقدمه اول این بود که عقل یه ملازمه رو درک میکنه ملازمه بین علم به ثبوت شی در زمان سابق و ظن به بقای اون شی در زمان لاحق عند الشک رجحان بقای اون شی در زمان لاحق عند الشک مقدمه دومم این بود که وقتی عقل حکم به رجحان بقا میکنه رجحان بقا رو درک میکنه شرع هم حکم به رجحان بقا میکنه و این معناش حجیت استصحابه. در مقدمه اول دوستان اشکال مرحوم مظفر اینه، ایشون میفرماید که ما اصل این ملازمه عقلیه رو قبول نداریم، یعنی عقلن ملازمه ای وجود ندارد بین علم به ثبوت یک شی در زمان سابق و رجحان و ظن به بقاء همون شی در زمان لاحق عند الشک. چرا دوستان عقلن ملازمه ای وجود نداره؟ خب طبیعتا عدل و دلیل علا وجود شی ثبوته و وقوعه. اگر شما یه مورد پیدا بکنید که یقین سابق آدم داره نسبت به زمان سابق، شک لاحق که براش پیش میاد ظن براش ایجاد نمیشه، وهم براش ایجاد میشه، 50-50 احتمال میده این باقی مونده باشه. ایشون میفهمد همین مقدار که ما مواردی پیدا میکنیم، مواردش کم هم نیست، که علم به حالت سابقه داریم اما عند الشک در زمان لاحق ظن برامون ایجاد نمیشه. همین مقدار که یه موردی پیدا بکنیم که ایشون تازه میفرمان مواردش کثیرم هست، این بس است برای این که بگیم ملازمه عقلیه وجود نداره. آخه ملازمه عقلیه طبیعتاً تخلف ناپذیره. شما میخواید بگید علم سائل نسبت به سابق با ظن نسبت به لاحق اینا تلازم عقلی دارن، تلازم عقلی یه مورد تخلف هم نباید داشته باشه. و حالی که کثیرا ما میابیم مواردی را که وقتی شک لاحق برامون ایجاد میشه ظن به وجود اون حالت سابقه رو پیدا نخواهیم کرد. این عرض کنم اشکال در مقدمه اول. عرض کنم خدمت شما اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه، میگه بر فرض که ما این ملازمه رو بپذیریم، اصلا ما کوتا میایم میگیم چی؟ میگیم آقا بین علم به ثبوت شی در حالت سابق و در زمان سابق و رجحان بقاء اون در زمان لاحق عند الشک تلازم عقلی وجود داره. بر فرض که این تلازم عقلی وجود داشته باشه معناش این است که ما نسبت به زمان لاحق ظن پیدا میکنیم نسبت به اون حالت سابق، میگیم اون حالت سابقه الان مظنون الوجود است. خب اب نداره، مظنون الوجوده ثم مازا، این مظنون الوجوده بسه یا نه باید یه دلیل دیگری بیاد بگه این چیزی که الان مظنون الوجوده حجیت شرعی هم داره. اگر شما توانستید نسبت به ظن لاحقی دلیلی اقامه کنید که این ظن حجته، خب اون میشه دلیل چی؟ کمکم کنید، دلیل حجیت استصحاب. دیگه این ملازمه دلیلش نیست، نهایتاً ملازمه میشود محقق موضوع، یعنی موضوع رو ایجاد میکنه، ملازمه دیگه نشد دلیل. دلیل شما همون دلیلی است که میاد این زن رو حجیتش رو ثابت میکنه. ضمن این که دوستان ما یه همچه دلیلی اصلاً نداریم، یه دلیلی که عرض کنم بخواد بگه این زن حجیت داره الان دلیل عقلی ما نداریم. بله شما سراغ اخبار اگر برید، اون وقت اخبار میشه دلیل حجیت استصحاب که اونم دیگه حکم عقل نخواهد شد. علی حالین، اولا بین علم سابق و ظن لاحق ملازمه نیست، این اشکال اول. ملازمم که باشه این ملازمه نهایتا ثابت میکنه نسبت به لاحق ما ظن داریم. خب ملازمه عقلی ثابت کرد نسبت به زمان لاحق ما ظن داریم، گمان داریم، یه دلیلی باید بیاد بگه این ظن و گمان چیه؟ حجته. اگه دلیل دارید بسم الله، ندارید دیگه طبیعتا به حکم عقل شما نمیتونید بگید حجیتش ثابته. دلیل هم داشته باشیم اون میشه دلیل حجیت. خود ملازمه در حد تحقق موضوع و اثبات موضوع میتونه کمک کار ما باشه. یه نکته هم دوستان، دیروز نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، یه عبارتی رو گفتم روش ماژیک فسفوری بکشید، کجا بود؟ و اذا حکم العقل به رجحان البقاء فلا بد ان يحكم الشرع ايضا به رجحان البقاء. این در واقع مقدمه دومی بود که مستدل به حکم عقل برای حجیت استصحاب بیانش کرد. مرحوم مظفر میفرماید این که شما میگید اگر عقل به رجحان بقا حکم بکنه و رجحان بقا رو درک بکنه، شارع هم رجحان بقا رو درک میکنه، اصلا یعنی چی؟ یه لحظه خوب به این جمله دقت کنید، شارع رجحان بقا را حکم میکند، حکم به رجحان بقا میکند، یعنی چی؟ ایشون میفهمد سه تا احتمال تو معنای این عبارت هست، هر سش هم غلطه، یعنی هر سش هم درست نیست. یک احتمال این است که بگیم شارع حکم به رجحان بقا میکنه، یعنی همینجور که مردم زن پیدا میکنن، در فرضی که حالت یقینی سابق داشته باشیم نسبت به لاحق زن پیدا میکنن، شارع هم زن پیدا میکنه، بگیم شارع حکم میکنه به رجحان بقا، یعنی او هم مثل دیگران برای زن و گمان ایجاد میشه. این که واضح البطلانه. چرا؟ چون زن و گمان عرض کنم خدمت شما در شارع طبیعتا راه نداره، شارع یا علم به بقا داره یا علم به ارتفاع، این که معناش نیست. ممکنه شما بگید مراد این است که شارع حکم به حجیت این رجحان میکنه. این که ما میگیم شارع حکم میکند به رجحان بقا، میخوام بگیم حکم میکند به حجیت این رجحان. ایشون میفرماید ولو ملازم ثابت بشه بین علم به حالت سابق و رجحان به حالت لاحق، این ملازمه حجیت رو که ثابت نمیکنه. که همینجور که قبلا عرض کردیم، شما نمیتونید بگید آقا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بعد میگیم خب اینجا عقل چی حکم کرده شرع چی حکم کرده، میگیم عقل فقط میگه آقا این مظنون البقاست، اما شرع میگه این چیزی که مظنون البقاست حجت هم هست. خب این حجت رو که عقل نگفت که شرع هم بخواد تایید بکنه، که حجتش یه دلیل مجزا میخواد، غیر از این که بگیم آقا عرفن عذر میخوام عقلا ملازمه وجود دارد بین علم به بقا در حالت سابقه و ظن به بقا در حالت لاحق. خب این ملازمه هم که باشه این که حجیت شرعی رو ثابت نمی کنه، ولی ملازمه بین عقل و شرع ما بپذیریم، حجیت یه دلیل دیگه می خواد. پس اینم که نمی تونه باشه چون دلیل دیگه شما اقامه نکردید. ممکن است شما بگید آقا حکم شارع به رجحان بقا معناش این معنای سومه. کدوم معنا؟ این که بگیم آقا شارع، دقت کنید، علم دارد به این که اندناس این امر مظنونه، یه وقت هست میگیم تو اون اولی شاره خودش ظن و گمان ایجاد میشه براش، تو سومی میگیم شاره علم دارد به ظن مردم، یعنی میدونه که هر کی یقین سابق داشته باشه شک لاحق براش پیش بیاد این امر میشه مظنون البقا نزد همون کسی که این علم رو داشت و الان شک داره. خب ایشون میفهمن این علم از اون ملازمه به دست میاد، اما مشکلش این است که علم شارع بدون حکم کردنش به حجیت به درد نمیخوره. خب بله شارع میداند این مظنون البقاس اندنات، خب سم مازا این که شارع میداند این امر مظنون البقا میشود برای مردم، این که چیزی رو ثابت نمیکنه. علا ای حاله دوستان، مرحوم مظفر میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اون جمله‌ای که من دیروز بهتون عرض کردم روش ماجیک فسفوری بکشید، این یعنی چی؟ برای ما معنا کنید. این که میگید اذا حکم العقل به رجحان البقا فلا بد ان یحکم الشرع ایضا به رجحان البقا، شرع حکم میکنه به رجحان البقا، یعنی چی؟ اگه میخواد بگید معنای اوله که خب شارع ظن و گمان براش ایجاد نمیشه، اگه میخواد بگید معنای دومه حجیت دلیل مجزا میخواد، اگه میخواد بگید معنای سومه نتیجه گیری نمیشه کرد. علا ای حال این معنای محصلی نمیتواند داشته باشد. اینا رو بخونیم دوستان تا برسیم به بحث اجماع. نگاه کنید، و علا کل حال فهاذا الدلیل العقلی فیه مجال للمناقشه من وجهین، مجال مناقشه داره از دو وجه این دلیل عقلی که دیروز بیان شد با دو مقدمه ها. وجه اولش اینه، الاول فی اصل الملازمه العقلیه المدعا، در اصل ملازمه عقلیه که ادعا شد ما اشکال داریم. اون بابا چی میگفت؟ میگفت بین علم به ثبوت شی در زمان سابق و ظن به بقا در زمان لاحق ملازمه عقلی وجود داره. یعنی عقل میگه هر وقت علم نسبت به سابق داری بعدش ظن داری. ایشون میفهمد و یکفی فی تکذیبها الوجدان، اگه کسی وجدان داره وجدانشو بیاره وسط وقت میفهمه که این حرف درستی نیست. حالا کسی جرأت داره بگه این حرف درستیه؟ بعضی وقتا یا هیچ عاقلی این حرفو نمیزنه دیگه، کسی جرأت نمیکنه اصلا حرفی در موردش بزنه، چون بزنه فوری متهم میشه به غیر عاقل بودن. اینجا میگه یک فی تکذیبها الوجدان، آدم مییابد در وجود خودش که اینجوری نیست واقعا. فانا نجد ان کثیرا ما یحصل العلم بالحالت السابقه اما ولا یحصل الظن ببقاء عند الشک لمجرد ثبوت سابقا. خیلی وقتا پیش میاد شرایط یه جوری، شما علم به حالت سابقه داری اما جوری چرت زدی، یقینم نداری وضو از بین رفته، اما جوری چرت زدی که میگه 80% من وضوم رفت. ها خب این چرت اگر به این حد برسه، گرچه حالا یه 20% هم میگی ارسانم شاید وضوم از بین نرفته باشه، اما خب این چه زنه به بقای؟ زنه به بقا همیشه که ایجاد نمیشه که. علا ای حالا اینجور نیست که همیشه علم سابق باعث ظن نسبت به لاحق بشه. این عرض کنم ایراد اول به اون مقدمه اول. از ثانی علا تقدیر تسلیم هذه الملازمه، بر فرض که ما ملازمه رو بپذیریم، ما که نپذیرفتیم، بر فرض که بگیم ملازمه عقلی بین علم به حالت سابق و ظن نسبت به لاحق وجود داره، فإن أقصى ما يثبت بها حصول الظن بالبقاء، نهایتش این است که میگید این آقایی که میخواد استصحاب کنه ظن به بقا داره دیگه، این ملازمه که بیشتر از این ثابت نمیکنه، خب ظن به بقا داره ثم مازا. و هذا الظن لا يثبت به حکم الشر، این ظن که حکم شر رو ثابت نمیکنه، الا بزمیمت دلیل آخر يدل على حجیت هذا الظن بالخصوص، مگه یه دلیل دیگه ای داشته باشید بیاد بگه آقا ظن به بقا حجیت داره. برای چی؟ لیستثنا مما دل علی حرمت التعبد بالظن. آقا ما یادتون باشه همین اوائل همین جلد عرض کردیم، عرض میکردیم اصل اولیه در ظنون بگید عدم الحجیت، حرمت عمل به ظن، باید دلیل خاص بیاد یه ظنی رو خارج کنه تا اون ظن بشه ظن معتبر. پس این زن دلیل خاص میخواد برای چی؟ لیستثنا مما دل علا حرمت تعبد به زن، چون این بشه استثنای از اون قاعده عام ما که حرمت عمل به زن بود. و شأنو کلشن فی اثبات آزد دلیل. خب اینجا دیگه باید بریم سراغ اون دلیل. فلا تنهز هذه الملازمه العقلیه علا تقدیرها، لا تنهز یعنی قدرت نداره، توانایی نداره این ملازمه عقلیه بر فرض این ملازمه، علا تقدیرها یعنی علا فرضها، بر فرض که بگیم این ملازمه وجود داره بازم به درد میخوره. دلیلن به نفسها علی الحکم الشرعی، این خودش نمیتونه دلیل بر حکم شرعی باشه. ولو کان هناک دلیلن علی حجیت هذا الزن، اگرم دلیلی بر حجیت این زن داشته باشیم، مثلا یک کسی بگه آقا اون اخبار بگید دلالت میکنه بر حجیت این زن، فرض کنید ها، تازه اخبارم معلوم نیست کسی بگه آقا دلالت میکنه بر حجیت زن، چه بسا اخبار فقط تعبد رو بخواد بگه، یعنی ولو برای کسی زنم ایجاد نشود باز هم اخبار بگه حجته. لا تنقض الیقین بالشک، ظاهرش همینه، ولو شما زنم برات ایجاد نشه لا تنقض الیقین بالشک، زن به بقا هم لازم نیست. علا ای حالن، اگر کسی مثلا اخبار رو تونست به عنوان دلیل بیاره، لوکان هناک دلیلن علا حجیت هاز الزن بالخصوص لکان هوت دلیل علی الاستثاب، فاگه گفتی اخبار این دلالت رو داره، اخبار میشه دلیل استثاب. لل ملازمه، که این ملازمه دلیل نشد. البته ملازمه چون زن رو برامون ایجاد کرد میشه محقق موضوع، و انما تكون الملازمه محققه لموضوعه، یعنی موضوع رو ایجاد میکنه، بعد موضوع که ایجاد شد اخبار میگن، مثلا اخبار میگن این عرض کنم موضوع که زن به بقائه حجیت داره. حالا از این به بعد میره سراغ اون یک سطری که بهتون عرض کردم روش ماجیک فسفوری بکشید، میخواد اونو نقدش کنه. میگه ثم المراد من قولهم ان الشارع، این ان الشارع همون عبارت اونجاست، ان الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حکم العقلا، این که این آقایون قولهم یعنی اون افرادی که حکم عقل رو به عنوان دلیل اقامه کردن، گفتن شارع حکم میکند به رجحان بقا بر طبق حکم عقلا، مراد از این قول چیه؟ مل مراد من قولهم ان الشارع يحكم برجحان بقا، فانه على اطلاقه موجب للايهام، یعنی به اشتباه افتادن، والمغالطه، یعنی این عبارت برای ما روشن نیست، موجب ایهام، موجب مغالطه است، آدم نمیفهمه مراد چیه. فانه سه تا احتمال میده، دقت کنید، سه تا ان کان المراد داریم. ان کان المراد انه یعنی شارع یظن بالبقاء کما یظن سایر الناس، اگر مراد این باشه که شارع مثل بقیه مردم براش زن ایجاد میشه، ایشون میفهمد این که لا معنا له، چون شارع یا علم به بقا داره یا علم به ارتفاع داره دیگه، زن که تو شارع راه نداره، که معنا نداره که بگیم شارع مقدسی که حکم به عرض کنم استصحاب کرده او هم براش زن ایجاد میشه. پس این احتمال که منتفیست. ان کان المراد دوم، و ان کان المراد انه يحكم بحجیت هذا الرجحان، اگر میخواد بگید اندشار رجحان داره یعنی چی؟ حکم به رجحان میکنه یعنی چی؟ یعنی حکم میکنه به حجیت این رجحان، حجیت این زن. فهذا لا تقتضیه الملازمه، ایشون میفرماید ملازمه بین علم به ثبوت در سابق و رجحان بقا در زمان لاحق اینو اقتضا نداره، یعنی نتیجهش این نیست که شارع حجت میداند، یعنی توش در نمیاد. یه دلیل دیگه میخواد، بل یحتاج و اثبات و ذالکه الى دلیل آخر کما ذکرنا که قبلا هست. و امکان المراد، امکان المراد سوم، انه یحکم و ان البقا مزنون و راجحون عند الناس، یعنی شارع مقدس حکم میکنه که مردم این براشون مزنونه، ای علم و بذالک یحکم به این که مزنونه، یعنی علم داره به این که مردم براشون زن ایجاد میشه. ایشون میفهمد فهذا و امکان تقتضیه الملازمه، گرچه ملازمه این رو اقتضاد داره ولیکن هذا المقدار غیر نافع. حالا شارع میداند این برای مردم مضمون البقا هست، ثم ماذا؟ نتیجه نمیده که ولا یکفی وحده فی اثبات المطلوب. این علم شارع به ظن مردم به تنهایی کفایت نمیکنه در اثبات مطلوب، که ما بگیم حتما ما باید تعبد پیدا بکنیم به این ظن به بقا. از لا یکشف و مجرد و علمهی به حصول ظن، چون کشف نمیکنه مجرد علم شارع به حصول ظن عند الناس ان اعتبارهی لحاظ الظن. این که شارع میداند این امر برای مردم مظنون البقا، معناش این نیست که این ظن رو حجت هم قرار داده. ها؟ لا یکشف ان اعتبارهی لحاظ الظن و رضاه بهی، یعنی رضایت شارع به این زن. و نافع فی الباب اثبات هازل اعتبار، اون چه به درد ما میخوره این است که این اعتبار شرعی برامون اثبات بشه من قبل شارع لزن. لا حکمهو به انهازه شی مزنون البقا اندن نفت، این که شارع حکم بکنه که این پیش مردم مزنونه این اثبات اعتبار نمی کنه. این فقط یک در واقع امریست که نتیجه محصلی از توش در نمیاد. تمام شد. بله عقل اونجا میگفت قبیحه، شارم میگفت قبیح. بله اما ملاحظه بین چی و چی؟ خب اون چیزی که میفهمه چیه؟ یه وقت هست عقل میگه آقا این زن و مردم دارن، شارم میگه خب این زن و مردم دارن، ثم ماذا؟ چیز توش در نمیاد. اما یه وقت هست عقل میگه این اندل اغلا قبیح هست، میگم اگه شارع هم گفت قبیح ملازمه داره حرمت توش در میاد، نمیشه شارع بگه قبیح حرمت توش در نیاد. اما نمیشه شارع بگه آقا این زن رو مردم دارن اما اعتبارش رو جعل نکرده باشه. میدونی چی میگم؟ عملی کنم به این زن، اگر عمل کردن اغلا میشه بنا اغلا. میدونم اگر شما میخواید بگید که حکم عقل چون این هست اغلا به ما هم اغلا بهش عمل میکنن، شارم رد نکرده پس این عملو قبول داره، این شد بنا اغلا، نشد حکم عقل. حکم عقل اونجاییست که عقل یه حکمی بکنه، درکی بکنه، این همون رو شارم بگیم میگه. اون چه شما ملازمه دیدید ملازمه بین چی و چی بود؟ علم سابق زن لاحق. این زن و شاره میفهمه قبولش داره، اما چی؟ اگر شما بگید آقا این زن و مردم که دارن بر اساسش عملم میکنن، چون خود زن که حکم نیست قوب حکمه، یعنی اگر اغلا قوبح رو درک کردن میگیم شاره هم قوبح رو درک میکنه تمامه، چیز دیگه نمیخواییم. زن و اغلا عملم نکنن بر اساس این قوب، یعنی به همون امری که قبیح میدونن میرن عمل میکنن، اون فعل حرام رو انجام میدن، کار به عمل اونا نداریم. اوغلا به ما هم اوغلا اگر گفتم قبیحه، یعنی حکم عقل، اگر عقل گفت قبیحه بعدم گفتیم ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، شرع هم میگه قبیحه، تمام دیگه، این میشه حکم عقل. اونه که شما میگید میشه به نام اوغلا. تا ظاهرا این موارد رو هم شامل میشد. نه من عرضم اینه که اگر شما بگید آقا عقل میگه این مظنونه، بعد چی گفتیم مظنونه، میگیم خب حالا اغلا عملم بهش میکنن، میگیم اگر گفتید عمل میکنن میخواید از این طریق اثبات کنید میشه بنا اغلا، اینه میشه حکم عقل. حکم عقل همون ظنه، اون زن هم شارع هم درک بکنه اعتبارش اثبات نمیشه، یعنی چیزی اثبات نمیشه تش. یعنی در واقع ها ایشون میخواد بگه یه همچه حکمی که عقل میکنه، عقل نظری میگه آقا این مزنونه، میگه خب حالا مزنونه سمم آزا مزنونه
اگه میگه
از نظری عملیش در بیاید. من عرض میکنم این که مزنونه، شارع هم میگه این مزنونه سمم آزا، بعد چی؟ چجوری حجیت رو ثابت میکنید؟ ببینید به عقل نظری بودنش کار نگیرید. خیلی خوب، اگر شما اینو برمیگردونید به نظری اب نداره، پس قبول دارید عرض ما رو. بگید آقا روچان بهشون زن معنا میکنه،
روچان
به بقا، یعنی روچان داره که باقی نگهداری آن را. نه نه، روچان بقا یعنی زن.
یه وقتی زن در عقل
نظری بودن حاصل شد، عقل عملی توقف کنه که حسن اگه یک زن یه نمار کنه و
شاره
همون تایید. نه نه، کجا میگید؟
خودتون میگید؟
در کتاب؟
خب بگید. نه نه، کمال عقل به روچان بقا یعنی وقتی عقل کسی روچان داره حسن است که بقا
بقا این که پاکمون یعنی را اصلا عقل که اینو نمیگه، چه
عقل نظری
وقتی زن نقابل کرد اصلا عقل اینو نمیگه. برید بالا، برید بالا، یزعن بالملازم بین العلم به ثبوت شی فی زمان سابق و بین رجحان بقایی فی زمان. این رجحان بقایی یعنی چی؟ یعنی رجحان ابقایی؟ رجحان ابقا نیست که، رجحان بقا یعنی زن به بقا.
نه
خب.
این عقل نظری
میگه وقتی عقل
نظری
میگه دیگه، وقتی سوره میگه زنداری عقل نظری میگه، حسنه که همون زن نظر میگه. عرض کردم، ببین اگر شما میخواد بگید آقا بر اساس این حکم عقل، بر اساس این ملازمه، شما میخواد بگید عقلا عمل میکنن بهش،
حسنه
که این عمل کنید، این بیان حکم عقل اون بابا نیست، این حرف دیگریست که عرض کردم. اگر برگرده به این که عقلا عمل میکنن، حکم عقل که اینجا مطرح شده اینه، میگه آقا بین علم سابق و ظن لاحق ملازم است، همین. از خودتون چیزی اضافه نکنید، اون چه که صغرا و کبرا شده تو کتاب اینه، میگه آقا بین علم به حالت سابقه و ظن نسبت به زمان لاحق اندشک این ملازم است. وقتی ملازمه شد، اگر عقل این زن رو رجحان بقا رو درک میکنه، شرع هم حکم میکنه. رجحان هم عرض کنه معنی زنه، رجحان بقا نه رجحان ابقا، رجحان بقاه، یعنی این بقا از 50% بالاتر احتمال داره، رجحان داره، یعنی زنه به بقا داریم. ولذا از عبارت ایشون تو بحث امروز هم این فهمیده میشه که ایشون از رجحان بقا چی رو اراده کرده؟ همین زنه به بقا رو اراده کرده، یعنی ما گمان داریم بقا رو. ایشون میگه این گمان بقا که تنهایی کافی نیست که، این نیاز به یه دلیل دیگری داره. حالا اگر شما دلیل حکم عقل رو عوضش کردید، یه بیان دیگری آوردید، چه بسا شما بگید اصلا اونا اینو اراده کردن، کار نداریم، ممکنم هست اینجوری باشه. اینو باید بررسی کنیم ببینیم اونایی که حکم عقل رو بیان کردن همین رو میگن یا چیز دیگه میگن. ما الان کار به چیز دیگهش نداریم، اینو حالا این آشی که پختیم حلش کنیم. ایشون میفهمن اگه صغرا کبرا این باشه جواب نمیده. بگید آخرین سوال. ببینید مرحوم مظفر نسبت به زن جوابش این شد قبلا، ایشون گفت اگر زن دلیل حجیت استصحابه، اون زن اماره است. چرا؟ اما این دلیل نمیشه که خود استصحاب هم اماره باشه. دقت کنید چی عرض میکنن؟ ببینید آقا، مگر حواستون به من باشه آقا، اخبار دلیل حجیتش چیه؟ بنا و اقلا، یعنی بنا و اقلا میشه دلیل بر حجیت اخبار، اخبار میشه دلیل حجیت نماز جمعه. یعنی بنا و اقلا میگه آقا روایت امام صادق صحیحه، حجته، بعد روایت امام صادق که میگه یده بر جمعه زراره میگه یده بر جمعه، این وجوب جمعه رو اثبات میکنه. این چی رو اثبات میکنه؟ این حجیت اخبار رو اثبات میکنه. میخوام بگیم دو تا مرحله است. حالا بیاید تو بحث اتفاق، اگر به حکم عقل این زن میتواند حجیت استثاب را به عنوان یه قاعده، ما استثاب رو چی دونستیم؟ قاعده دونستیم، اثبات میکنه، خود این زن که میاد این را اثبات میکنه، این عمارت شما میگه ما اینو قبول داریم عمارت، اما این میاد یه قاعده ای رو برای ما اثبات میکنه که این قاعده لسانش لسان بیان واقع نیست. وقتی لسانش لسان بیان واقع نشد نمیشه عمارت. خود زن عمارت دا لسانش لسان بیان واقع، اما استثاب به عنوان قاعده نیست. خب بریم سراغ اجماع. دوستان و بزرگوار، در اجماع ما خیلی طبیعتاً بحث نداریم. دقت کنید، ایشون میفهمد یه عده نقل اجماع کردن برای اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب، گفتن اجماع داریم بر حجیت استصحاب. مرحوم مظفر میفهمد اگر مرادتون استصحاب به همون معنای وسیعی که امروزه حجت میدونن اینو میخواد بگید حجته و اجماع داریم بر حجیتش، با توجه به اختلافات کثیره ای که در باب استصحاب وجود داره، ما قبلا 11 نظریه رو نقل کردیم، تازه بعدش گفتیم اقوال دیگری هم وجود داره که دیگه ما ورود بهش پیدا نکردیم، اجماع اینجا به راحتی در نمیاد. فقط ممکنه یه کسی بگه آقا علل اجمال، علل اجمال حجیت استصحاب اجماعیه، به این معنا که بگیم آقا ما تو شریعت مقدس اسلام یه استصحابی داریم، ولو به اندازه حد اقلی حد اقلی، این مقدارش اجماعیه، اینو میشه گفت. و لذا نشانش هم اینه، این که میگیم اینو میشه گفت، نشانش هم اینه که همه فقها از صدر اسلام تا حالا گفتن اگر کسی وضو داشت بعد شک کرد که وضوش باطل شده یا نمیتونه نماز بخونه، این حکم به اختلافی نبوده، این استصحاب همه قبول داشتن، احدی اینو نفیش نکرده. اگه میخواد بگید علل اجمال ما استصحابی در شریعت مقدس اسلام داریم و احدی مخالف این نیست، اینو قبول داره، این اجماع برش هست. اما اگر نه، بخواید استصحاب رو با یک معنای نسبتاً وسیعی بگید اجماعیه، به این مقدار حد اقلی اکتفا نکنه، خب قبلا ما گفتیم 11 تا نظر درش و یه همچی اجماعی عرض کنم کار مشکلی تحصیلش. فقط یه نکته دوستان باقی میمونه، این که ایشون به همین مقدار حد اقلی میگه استصحاب حجته و اجماع داریم بر حجیت استصحاب به همین مقدار حد اقلی، پس چرا قول دوم از اون 11 قول شد چی؟ بگید عدم الحجیه مطلقا، اونو چی کارش میکنید؟ ایشون میفرماید شاید اونایی که میگن استصحاب حجت نیست نظر به چی دارن؟ نظر به انکار حجیت استصحاب از طریق زن و حکم عقل دارن. نمیدونم یادتونه یا نه، دیروز پریروز عرض میکردیم، بله دیروز عرض کردیم، دیروز عرض کردیم یه زمانی تنها دلیلی که آقایون برای استصحاب میابردن چی بوده؟ حکم عقل بوده، نه از اخبار خبری بوده اون موقع توجه بهش بوده، نه بنا عقلا، یعنی بنا عقلا و اخبار هم بعدها بهش تمسک کردن، و لذا ایشون میفرمود اولین کسی که به بنا عقلا تمسک کرد علامه حلی بوده، اولین کسی که به اخبار تمسک کرد والد شیخ بهایی بوده. خب قبل از اون تنها دلیلشون حکم عقل بوده، اونایی که حجیت رو قبول نداشتن میخواستن بگن ما حکم عقل رو نمیپذیریم، یعنی به نگاه نفی حکم عقل انکار و حجیت کردن. نه معناش این است که اونا قبول ندارن که اگر شما صبح وضو گرفتی بعد شک کردی که وضو باقیه یا نه نمیتونی نماز بخونی، همونا هم میگن این نماز رو میتونی بخونی. میخواستن بگن عقل نمیتونه دلیل حجیت حساب باشه. دقت میکنید؟ و لذا اون کسی هم که میگه حجیت ندارد استصحاب مطلقا، طبیعتا مرادش همینه. لذا ایشون میفرماد ما اجماعی که عرض کنم خدمت شما بعضی ها ادعا کردن، اگر به معنای اون حد اقلیش باشه اینو قبول داریم و الا مورد قبول ما نیست. این رو هم بخونیم. الدلیل الثالث الاجماع نقل جماعتون الاتفاق على اعتبار الاستصحاب، نقل کردن جماعتی اتفاق و اجماع رو بر اعتبار استصحاب. من هم صاحب المبادی الا ما نقل عنه اذ قال، ایشون فرموده چی؟ فرموده الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها. خب فقها اجماع بر چی دارن؟ لاجماع الفقها الا انه متى حصل حکمون ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيله ام لا. اگر یک حکمی حاصل شد بعد شک واقع شد در این که اون حکم عارض شده برش چیزی که زائلش کنه از بین ببرتش یا نه عارض نشده، اینجا وجبه. این وجبه دوستان جواب متاس، متا حصل حکمون ثم وقع الشک وجب الحکم به بقائه الا ما کان اولا. دوستان الا ما کان اولا یعنی الا ما کان سابقا، این اولا دنبال ثانیا نگردید براش ها. ما کان اولا یعنی ما کان سابقا. خب پس معلوم میشه ادعای اجماع شده. آقای شیخ عرض کنم مرحوم مظفر میفرماید اقول ان تحصیل الاجماع فی هذه المساله مشکل جدا. این که یک کسی بخواد بگه اجماع داریم بر حجیت استصحاب و بخواد این اجماع رو تحصیل بکنه، این کار بسیار مشکلی. چرا؟ لوقوع الاختلافات الكثيره فيها، اختلافات زیادی در این بحث وجود داره. کما سبق، همینجور که قبلا گفتیم، الا این الا میخواد بگه مگر اینکه اون حد اقلیش فرض بشه، الا ان یراد منه حصول الاجماع فل جمله. این فل جمله یعنی این، یعنی اینکه علل اجمال ما یه استصحابی تو شریعت مقدس اسلام داریم. یعنی اینطور نیست که ما هیچ مدل استصحابی نداشته باشیم، حتی نتونیم استصحاب طهارت بکنیم، این نیست. الا ان یراد منه حصول الاجماع فی الجمله الا نحو الموجبه الجزئیه فی مقابل السلب الکلی، و هذا الاجماع به این مقدار حد اقلی قطعیون. حالا نشانه قطعی بودنش چیه؟ الا ترا، آیا نمیبینی؟ ان الفقها فی مسئله من تیقن بالطهاره و شک فی الحدث او الخبث، بدنش طاهر بوده شک در خبث داره، وضو داشته شک در حدث میکنه، قد اتفقت کلمته من زمن شیخ طوسی بل من قبلهی، قبل از شیخ طوسی الى زماننا الحاضر الى ترتیب آثار طهارت سابقه بلا نکیر منهم. همشون قبول دارن، یه منکرم نداره. و کذا فی کثیر من المسائل مما هو نظیر ذلک، در مسائل دیگه هم که نظیر همین مسئله است اینو گفتن. پس معلوم میشه علل اجمال یه استصحابی را همه قبول داشتن. و معلومون ان فرض کلامهم فی مورد شک لاحق لا فی مورد شک ساری. دوستان شک ساری رو ما قبلا چی معنا میکردیم؟ قاعده یقین. میخواد بگه اینه که این آقایون میگن همون استصحاب خودمون ها، نه شک ساری. روشن است که فرض کلامشون در مورد شک لاحق است نه در مورد شک ساری. فلا یکون حکمهم بذلک من جهت قاعده الیقین، این از باب قاعده یقین نیست که ما قبلا بحثشو کردیم، بل ولا من جهت قاعده المقتضی والمانع، از باب قاعده مقتضی و مانع هم نیست که باز ما قبلا از شیخ انصاری اونو نقلش کردیم. علا ای حال دوستان، جدای از بحث مقتضی و مانع، جدای از بحث قاعده یقین، اجمالا همون استصحابی که تو طهارت ما معمولا بهش عرض کنم اعتقاد داریم، این رو همه قبول داشتن. ول حاصل ان نهازا و مثله یک فی فل استدلال علی اعتبار الاستصحاب فل جمله. فل جمله یعنی به همون مقدار حد اقلی فی مقابل سلب الکلی و هو قطعیون به هذا المقدار. خب این و یمکن چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کن، اگر این یمکنو نمیگفت یه سوال بی جواب مونده بود. اون سوال چیه؟ اگر شما میگید استصحاب رو به این مقدار حد اقلی همه قبول دارن، پس قول دوم از اون 11 قول که میگفت عدمها مطلقا، یعنی عدم و حجیت الاستصحاب مطلقا، اون چی میخواد بگه؟ این یمکن میخواد جواب اون رو بده. و یمکن حمل قول منکر الاستصحاب مطلقا، کنارش بنویسید قول دوم از اون 11 تا قول، ممکنه ما حمل بکنیم قول کسی را که انکار استصحاب میکنه به طور مطلق علا انکار حجیته من طریق زن. دوستان حجیت از طریق زن با چی اثبات شد؟ با حکم عقل. بنا اوغلا تعبد به حالت سابقه و کون سابق رو دلیل میگیره، اخبار یقین سابق رو دلیل میگیرن، حکم عقل چی رو دلیل میگیره؟ زن به بقا رو. الا انکار حجیته من طریق زن میخواد بگن اونایی که میگن آقا استصحاب حجت نیست مطلقا، میخواد بگن حکم عقل دلالت بر حجیت نمی کند لا من ای طریق کان. نمیخوان بگن آقا استصحاب از هر طریقی باشه ما قبولش نداریم. فی مقابل من قال بحجیته لعدل تلک الملازمة العقلية المدعى، در واقع میخوان بگن آقا اون کسی که میگه حکم عقل به حجیت استصحاب رو داریم، این حرف شرف درستی نیست، مرادشون از انکار استصحاب اینه. نعم دعوى الاجماع على حجیت مطلق الاستصحاب، یه کسی بگه آقا اجماع داریم بر حجیت مطلق استصحاب، یا نه او فی خصوص ما اذا کان الشک فی الرافع فی غایت الاشکال، یا بگه نه در خصوص اونجایی که شک در رافع ما اجماع داریم همه قبول دارن. ایشون میفهمد این حرف این ادعا فی غایت الاشکال. فی غایت الاشکال دوستان خبر است برای دعوی الاجماع بعد ما عرفت من تلکل اقوال. 11 تا قول وقتی که داریم کجا اجماع داریم بر این که تو شک در رافع دیگه همه قبول دارن؟ اینم دوستان اجماع. سوال
دارید؟
اما این مسئله رو هم داریم ها، این هم حواستون باشه، این مسئله که اگر کسی تیقن به طهارت حالت سابقه بد شک کرد در حدث و خبث، همون هم میگفتن شما میتونی به طهارت عمل کنی. پس معلوم میشه اون حد، ببین حد اقلی که میگم یعنی یه دونه مسئله که واسه بده، حد اقلی معنیش. خب دوستان و بزرگوار دلیل سومم تمام شد، دلیل چهارم اخبار است. ببینید دوستان روایات رو همینجور که قبلا هم یه تورقی با هم دیگه کردیم، یه صحیحه اول زراره داریم، صحیحه دوم زراره داریم، صحیحه سوم زراره داریم، روایت محمد ابن مسلم داریم، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی رو داریم، روایات متعددی رو. شیخ انصاری، حواست به من باشه، شیخ انصاری روایات رو آورده. خب بعد گفته که این همه اخباریست که ما تو استصحاب داریم، بعضی از اینها ظهور در حجیت استصحاب نداره، اونایی هم که ظهور داره سندش خرابه. یعنی میگه ما وقتی به یکی یکی نگاه میکنیم میبینیم اونایی که ظهور در حجیت استصحاب داره سندش خرابه، بعدی رو مراجعه میکنیم میبینیم سندش خرابه، بعدی رو مراجعه میکنیم میبینیم سندش درسته اما ظهور نداره. میگن خدا به یکی نون داد دندون نداد، به یکی دندون داد نون نداد. یه چیزی شبیه اون شده. میگه اخبار ما یکی یکی که بررسی میکنیم اینه، اما بعدش خود ایشون میگه فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعاضد ممکنه. یعنی میگه آخرش میگه همشو که میریزیم رو هم، یه تعبیری دارن اصولین امروز میگن تراکم زنون. شما دم در مدرسه وایسید 50 نفر آدم دروغگو، آدم دروغگو، آدم فاسق، از یه جایی میان مدرسه، بچه مدرسه که اینجوری نیستن که، از یه جایی گفتم میان مدرسه، هر کدومشون هم با همدیگه ارتباط نداشتن که بدون توانی میکنن، هر کدومشون یه خبری میدن، آدم های فاسقی هست، گاهی حتی حرفاشون هم با همدیگه متفاوته. اما وقتی یک نفر میاد میگه دروغ گفت، فلش کن، دو نفر میاد، سه نفر میاد، تو اولی ممکنه شما 10% احتمال بدی اون واقع اتفاق افتاده، دومی میشه 12%، سومی میشه 15%، یواش یواش وقتی 10 تا 15 تا 20 تا 50 تا شدن، آدم میگه نکنه این هست، تراکم ظنون معناش اینه. کنار هم که میاد، اون داستان رو شنیدید یا نه؟ بنده خدا رفت چی امام جماعت گفت آقا من اینجوری کنم اشکال داره؟ گفت نه. گفت اینجوری کنم چی؟ گفت نه. هی تیکه تیکه آورد، بعد پا شد یه تکونی به خودش داد، گفت اینجوری چی؟ گفت تجزیه‌ت خوبه، مردشور ترکیب تو ببرن. بعضی وقتا تجزیه‌اش چیزی رو اثبات نمی‌کنه، این عرض کنم زنون، اما وقتی کنار همدیگه قرار میگیره متراکم میشه، آدم یه اطمینانی براش حاصل میشه. علایانه میخوام بگم مرحوم شیخ انصاری روایات رو که میاره میگه آقا اینا بعضیاش سند نداره، بعضیاش هم ظهور نداره، اما همه شو با همدیگه که نگاه میکنیم احساس میکنیم نه یه چیزی هست. اهل بیت عصمت و طهارت معلوم میشه استصحاب رو حجت میدونستم. بعدم روایت اول رو میاره، اگه برسیم روایت اول هم متنش رو بخونیم دیگه صحبتاش بمونه برای فردا. نگاه کنید فردای درسی. الدلیل الرابع الاخبار و هی العمده فی اثبات الاستصحاب. عمده در استصحاب، اثبات استصحاب همین اخباره. و علیها التعویل، تکیه ما هم بر همین اخباره. یعنی اگر شما بنا و قرار نپذیرفتید، حکم عقل رو نپذیرفتید، اجماع رو نپذیرفتید، اخبار هست. و اذا کانت اخبار و آحاد فقط تقدم حجیت خبر الواحد. یک کسی نگه آقا اینا خبر واحده به درد نمیخوره، خب ما قبلا حجیت خبر واحد رو اثبات کردیم. مضافن علاوه بر این که الا انها مستفیزه، یه روایت هم نیست، درست خبر واحده، اما خبر واحده مستفیزت روایات متعددی و معیدتون به کثیر من القرائن العقلیه و النقلیه، تأییدم میشه با عرض کنم قرائن عقلیه و نقلیه که در واقع میخواد بگه عقل و نقل هم کمکش میکنه، چون توی روایات از روایات استصحاب که بگذاریم جاهای دیگه ما یه نشانه هایی داریم که اون نشانه ها کمککار همین استصحابه. و اذا کان الشیخ الانصاری قد شک فیها بقوله، این اذا جوابش بعدن میاد ها، میگه وقتی شیخ انصاری شک کرد در این اخبار با این قولش، یعنی ایشون شکش رو در اخبار اینجوری بیان میکنه، میگه هاذهی، یعنی بعد از این که اخبار رو بیان میکنه میگه این اخبار جمله تو ما وقفت علی، تمام اون چیزیست که من واقف شدم بر او، من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب، همه اخبار همینایی بود که گفتم. و قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، یعنی اون روایاتی که از سند صحیح ظهور نداره، و عدم صحت ظاهر منها، اونی که ظهور داره صحت نداره، سندش خرابه. خب این فانها جواب اون ازاست. اذا کان الشیخ الانصاری قد شک فیها فانها فی الحقیقه هی جل اعتماده فی مختاره، این اخبار در حقیقت تمام اعتماد شیخ انصاری در اختیاره، یعنی با اینکه این حرفو زده تمام دلیل خود شیخ انصاری همین اخباره، در حالی که وقد عقب هذا الكلام به قولی، پشت سر اون عبارت قبلی ایشون اینجوری گفته فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعاظم، شاید استدلال به اخبار رو بشه به مجموع اخبار استناد داد، نسبتش بدیم به همه از باب تراکم ظنون به اعتبار تجاور، یعنی جبران کردن بعضی ضعف دیگری را، یعنی این اخبار درست هر کدوم ضعیفن اما همدیگر رو ضعفشون رو پوشش میدن، تعاضد یعنی کمک کردن، تجاورم یعنی جبران ضعف. ثم عیدها بالاخبار الوارده فی الموارد الخاصه. یه اخباری هم داریم تو موارد خاص اومده، کلیت استصحاب رو نگفته، اما اونم کمک کاره. و علا کل حال فیمق نظر فیها، بعد از فیها چی دارید آقا؟ اون نقطه شما درسته. فیمق نظر فیها لمعرفته، اونایی که نسخه شون این نیست درست کنن. فیمق نظر فیها لمعرفت حجیتها و مدا. مالا ما این لمعرفت رو برده قبل از مدا، اون لمعرفت قبل از مدا رو باید بردارید، چون نسخه بعضیاتون اینجوری عرض میکنم. چرا بعضیاتون دارید؟ آقا دارن. ببین ایشون نسخه همیشه مثل منه، آقا همیشه مثل منه. عرض کنن فیمبق نظر فیها لمعرفت حجیتها و مدا دلالتها و نذکرها واحدتن واحده. علا کل حال سزاواره که ما توجه بکنیم در اخبار تا حجیتشو معرفت پیدا کنیم، مقدار دلالتشو بفهمیم و یکی یکی اونها رو بیانش کنیم. فنقول روایت اول صحیحه زراره اولا. نه تواتر نیست، میخواد میخواد بگه اون بنا اوغلایی که میگه خبر واحد حجته، همون بنا اوغلا میگه اگر خبر رو ثقه نقل نکرد اما درون میگه حجت. دقت کنید این رو، خبر واحد به چی حجت شد؟ چرا دیگه قبلا که بنا اوغلا تو حجت خبر واحد ما نه خبر واحد رو که ما حجت دونستیم، مگه نمیگید خبر واحد استق... بله یعنی تو خبر واحد جاش اونجاست. حالا ایشون بحث نکرده که حالا اگر خبر ثقه نبود، اما روایاتش متعدد بود جوری که اطمینان برای ما حاصل شد. یادتون باشه یه سری میگفتن ملاک حجیت خبر واحد چیه؟ اطمینانه، موثوق بودن خبره. این همیناست که میگه آقا خبر ثقه نیست، اما خبر موثوق است، یعنی اطمینان برای انسان ایجاد میکنه ولو ثقه نقلش نکرده باشه. و هی مزمرتون، میگه این روایت مزمر است. یعنی چی مزمر است آقا؟ یعنی نام مبارک امام رو نیورده، به صورت ضمیر آورده. لعدم ذکر الامام المسئول فیها، امامی که سوال شده ازش تو این روایت ذکر نشده نام مبارکش. ولکنه، لکن این مزمره بودن کما قال شیخ الانصاری لا یضر حل ازمار، ازمار ضرر بهش نمیزنه. والوجه فی ذلک، چرا میگیم ازمار بهش ضرر نمیزنه؟ ان زراره لا یروی عن غیر الامام. زراره رو ما میشناسیم، آدمی نیست که از غیر امام یه همچی عبارتی رو نقل بکنه. لا سیما مثل هذا الحکم هذا البیان. حالا عبارت رو میخونیم، خواهید دید عبارت یه جوریه که زراره نمیتونه، آخه زراره خودش یه فهلی بوده، همه باید میومدن از زراره سوال میکردن. اینکه زراره دوزانو بشینه خدمت یه کسی اینجور سوال کنه و پاسخ بشنوه و نقل بکنه، این معلوم میشه از امام شنیده. و المنقول عن فوائد العلامه طباطبایی ان المقصود به الامام الباقر. میگه بعضیا مثل علامه این علامه طباطبایی سید محمد حسین نیستا، علامه طباطبایی عرض کنم ظاهرا بحرالعلومه، بحرالعلوم رو بهش علامه طباطبایی میگفتن، گرچه حالا بیشتر معروفه به عرض کنم بحرالعلومه. این علامه طباطبایی خلاصه نیست، گرچه اینا معاصرم بودن ها، مرحوم مظفر با مرحوم علامه معاصر بودن، با مرحوم های بهجت معاصر بوده مرحوم عرض کنم مظفر. گفتن مراد امام باقر علیه السلام. قال زراره، ببینید دو تا سواله. قلت له، زراره میگه به امام عرض کردم الرجل ینام. دقت کنید متن روایت رو بخونیم. الرجل ینام، یه مردی میخوابه و هو علا وضو، در حالی که وضو بگید داشته. ایوجب الخفق والخفقتان علیه الوضو. خفق آقا یعنی چرت. دیدید گاهی سر آدم میفته، برای ما سر کلاس خیلی پیش میاد دیگه، سر کلاس میشینه سرش میفته، یه چرتی میزنه. ایوجب الخفق والخفقتان علیه الوضو. امام چی جواب میدن؟ قال یا زراره قد تنامل عین، گاهی چشم میخوابه ولا ینام القلب و الاذن، اما قلبش نمیخوابه، گوشش نمیخوابه. یعنی چی گوشش نمیخوابه؟ یعنی گوشش میشنوه، چشماش رفته رو هم اما گوشش میشنوه. فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء، یعنی اگر گوشم دیگه نشنوه این معلوم میشه خوابه. ها هر وقت سر کلاس خوابیدی دیگه اصلا حرفای من نشنیدی، زور برای نمازت وضو بگیر. قلتو، سوال دوم، این بالای قلتو بنویسید، سوال دوم اون قبلی رو دوستان بنویسید، الردل یلا بنویسید سوال اول، چون این سوال اول دوم هی بهش برمیگردیم. قلتو فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگه این ماژیکو برداشت جلوش اینجوری تکون دادی هیچی نفهمی. قال لا، فرمود نه، این باعث از بین رفتن وضو نیست. یعنی این که شما تکون بدی و اون متوجه نشه این معنی نیست که وضوش خراب شده. لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنی اون خوابیده. حتی یجی من ذلک امر بیه، باید یقین کنی. ببینید، و الا اگه یقین نکنی فانه الا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشک ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر. این متن روایت تا برسیم به بحثش. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.